بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان مبارک امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه داشتیم و استقلال الخیر و انکسر من قولی و فعلی و استکثار الشر و انقل من قولی و فعلی. انسان دارای حب نفسه، خودش رو علاقه داره، حتی در زندگی همه کارهایی که انجام میده بیشتر از اونچه که برای دیگران باشه برای خودشه. خیلی از اوقات محبت به دیگران هم حتی خانواده نزدیکان به خاطر خودشه، حب نفسه. گاهی از اوقات هم مخفی میشه حب نفس در این جهات، اما واقع اگر خود انسان تحلیل بکنه، دوست داشتن خودش باعث میشه بسیاری از مطالب رو که حتی دیگران رو دوست داشته باشه، همه چیز رو برای خودش بخواد. انسان طبیعت انسان اینه، حب نفس معناش اینه. چون انسان حب نفس داره، طبعاً اگر خوبی و فضیلتی در خودش داره این رو بزرگ ببینه، بزرگ ببینه، برخلاف اون فضیلت و خوبی که در دیگران باشه نمیخواد بزرگ ببینه، اما در خودش اگر هست بزرگ میبینه، چون به خودش علاقه داره. و بسیاری از رذایل اخلاقی هم از این نقطه سرچشمه میگیره، مثل حسد. حسد این که چرا دیگری هست و من نیستم، چرا دیگری داره و من ندارم. حب نفسه. این حب نفس باید به نحوی کنترل بشه و الا انسان رو جهنمی میکنه. طمع از حب نفس میاد، حسد از حب نفس میاد، بسیاری از این رذایل اخلاقی هست. این هست، طبیعت انسان اینجوره، به نفس خودش علاقه داره. اینجا امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه با این بیانشون مهاری میخوان بزنن به این علاقه، که این علاقه به صورت مطلق در نیاد. این حب نفس باید کنترل شده باشه. این که من خودم رو دوست دارم، اما اگر دیگری قابل تر از من هست، این قابلیت او رو بفهمم و درک کنم و بپذیرم. این راحت نیست، این مشکله، این مشکله، این ایثار میخواد، این از خودگذشتگی میخواد. ولذا بخشش و کرم خیلی خوبه، اما ایثار فضیلتش خیلی متفاوته. ایثار از خودش مایه گذاشتنه، این مهمه، این خیلی مهمه. خدا رحمت کنه مرحوم آمیرزا محمد فشارکی، مرحوم آمیرزا محمد طباطبایی، سید فشارکی، استاد مرحوم آیت الله العظما آقای حاجی عبدالکریم حائلی، مؤسس این حوزه مقدس است. خب ایشون مرد ملایی بود، از شاگردان بسیار نخبه میرزای شیرازی هست، و بعد از عرضم به حضورتون که مرحوم میرزا، خب امر تقلید به اصطلاح بین ایشان بود و بین مرحوم آشیخ محمد تقی شیرازی، میرزای کوچک، خیلی به ایشون مراجعه کرده بودن. خب ایشون، این معروف از ایشون، بعد از درسش بود عده‌ای همراهش راه افتاده بودند و اصرار بهش میکردن که آقا شما باید بیایی میدون، الان وقتشه که علایه حال شما بیایی، شما مقدم بر همه هستی. ایشون هم گوش میکرد، همراه هم آمدن. وقتی رسیدن نزدیک منزل ایشون، در به منزل ایشون، ایشون ایستاد. خب افرادم ایستادن، ایشون مقاد بره داخل منزلش. اونجا اون کوچه جوری بود که گنبد امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در نجف پیدا بود. میرزا ایستاد، رو کرد به این افراد و گفت به صاحب این گنبد من امروز اعلم از همه هستم، اما رساله نخواهم داد و تصدی نخواهم کرد، نخواهم کرد. خب ایثاره، یعنی با اینکه حائز همه شرایط هست اما به دیگری واگذار میکنه. مرحوم آمیرزا محمد تقی شیرازی، ایشون متصدی در این امر شد عملا مطلق. خب این ایثاره. یا مثل خود شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، آمدن سراغش. شیخ خب مرد بزرگی است، بعد از فوت مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، حتی خود صاحب جواهر مرحوم شیخ رو خواست، گفت من دارم میمیرم و تو مهیا باش، یه قدر احتیاطاتتو کم کن، احتیاطاتتو کنار بگذار، مردم بتونن راه بیان باد، اما وارد شو. خب شیخ چه کرده؟ مرحوم شیخ وقتی سراغش میرن و حجمه بش میکنن، شیخ میگه ما اون وقتی که مشغول تحصیل بودیم یک آقایی بود شریف العلماء، این از من قوی تر بود در فهم مطالب، این از من قوی تر بود، او ببینید کجاست، اگر او باشه او مقدمه به منه، او باید وارد این عرصه بشه. خب این آقای شریف العلماء نجف بوده، درس خونده، ملا بوده، رها کرده، بعد نه رها کرده، رفته به مازندران، مهاجرت کرده بود، آمده بود به مازندران، متصدی امر مردم شده بود. بله بابل، بله بله بله، وظیفه احساس کرده رفته اونجا. خب شیخ معطل گذاشته تا افراد رفتن سراغ این شریف العلماء در بابل، اونجا سراغش که آقا شیخ اینجوری میگه، و ایشون میگه بله اون وقتی که من در نجف بودم همینجور بود نسبت به شیخ، اما الان که من از حوزه خارج شدم فاصله شده، من الان واجد اون خصوصیات اون زمان نیستم، به شیخ بگید الان او اولویت داره، اون وقت شیخ وارد بشه. اینا شنیدنش خیلی راحته، کسی که تمام شرایط رو داره، تمام شرایط رو داره، مورد قبول هست، اما در این حال لجام به این نفس جوری خورده که باز هم ایثار میکنه و دیگران رو مقدم میدارد. اینجا امام سجاد در بیان این مکرمت اخلاقی، ایشون میفرمایند این کنترل رو روی نفس خودتون داشته باشید که وقتی خوبی دارید، خوبی مسلم دارید، جای حرف نداره، این کار خوب رو انجام دادید، این امر خوب رو شما داشتید، اما کم ازش بگید، زیاد ازش نگید، هم در قول هم در فعل جوری نشون ندید که من همچین آدمیم که این کار رو کردم، یا در قول هی بشینید بگید. از اون طرف وقتی یه بدی در خودتون میبینید، یک عیبی در خودتون میبینید، اینو زیاد بگید، هم در قول هم در فعل بزرگش کنید که من دارای این نقیصه هستم. خوبی رو کم بگید اما نقیصه رو زیاد بگید، به رخ بکشید. چرا؟ برای اینکه این نفس لجام بخوره، برای اینکه این نفس طغیان نکنه. این اگر لجام پاره کرد و طغیان کرد، همون عبدالولی که مروان در میاد، هازا فراق بینی و بینه، قرآن خوندن و بساطش همه چی تمام میشه. ما به هر حال از بیکاری بود که مشغول عبادت بودیم و قرآن خوندن، حالا اگر حکومت آمده دیگه به هر حال اصل آمد، بقیه مسائل همه فرعه. یک ابزاری ببیند این معانی را، نفس انسان چنین حالتی رو داره، ولذا امام صلوات الله و سلامه علیه روی این معنا در مقام کنترل این نفس، لجام زدن به این نفس، عرض کردم خدمتون این تکرار اینها ممل نیست، از مرحوم آقای آملی، آشق محمد تقی آملی، به ما میفرمود که من رو نفس خودم، خدا رحمتش کنه این قیافه ایشون هنوز در نظر من هست، بالای 90 سال داشت، آدمی بود به تمام معنا ملا مجتهد، یعنی اون زمان که ایشون بود با بزرگان مراجعی که قوم بودن تفاوت نداشت، از بهترین شاگردان مرحوم میرزای نائینی بود، تقریرات نائینی رو نوشته بود، نه تنها در معقول، نه تنها در منقول و فقه و اصول، بلکه در معقول هم ذلیت بود. شرح منظومه ایشون تب شده و هست. یک کسی بود که اون زمان امام که محکوم به اعدام میخواستن بکنن، بعضی از بزرگان مراجع که نوشتن ایشون مرجعیت داره، یکی از افرادی که نوشت آش محمد تقی عاملی بود دیگه، در این حد بود. این آدم رو من دیده بودم، یه امام جماعت بود تو این مسجد مجددوله تهران. من وقت دبیرستان میرفتی، پدر من خیلی به من سفارش میکرد مسجد پدر من، پدر منم امام جماعت بود، مسجد پدر من نزدیک مسجد ایشون بود، مسجد فخریه ایشون بود، او مسجد مجددوله بود، به من سفارش میکرد خیلی سراغ ایشون برو. من خیلی با ایشون مانوس بودم، تا هر وقت میتوانستم نماز جماعت ایشون میرفتم. عرضم به حضورتون که شبهای شنبه تفسیر میگفتم، شبهای یک شنبه احکام میگفت، چند شب در هفته بعد از نماز میشست برای مردم عادی، عوام، ملای اینجوری، بهترین شاگرد نائینی میشست اونجا برای مردم حرف زدن. ایشون یک بار ماها رو داشت نصیحت میکرد، گفت من از وقتی که خودم رو شناختم هیچ فرصتی در زندگی رو سعی کردم از دست ندم، از همه فرصت‌های زندگیم بهره برداری کنم، درس خوندم، زحمت کشیدم تا جایی که میتوانستم، اما در کنار درس خوندن این مهمه، ملا خیلی میشه اما این مهمه، گفت در کنار درس خوندن رو نفس خودم هم کار کردم، رو نفس خودم کار کردم، ولذا به جایی رسیدم که وقتی فحشم میدن، بعد به میگم، کوچکترین ناراحتی در نفسم پیدا نمیشه از این فحش دادن ها. حتی اون کسی که فحش میده و بعد میگه، از او هم کوچکترین کدورتی در دلم پیدا نمی کنم. به این مقام رسیدم. اما ایشون خدا رحمتش کنه، عرض کردم چهرش الان جلو نظر من هست، شروع کرد گریه کردن، اشکاش می آمد رو محاسن سفیدش، گفت اما بعد از 90 سال من عاشق محمد تقی هنوز حریف نفس خودم نشدم که وقتی از من تعریف میکنن خوشحال نشم، تا بالای منبر پایین منبر ازم تعریف میکنن میگن عاشق محمد تقی ملاست، قند هنوز تو دلم آب میشه، هنوز حریف نفس خودم نشدم که بابا تعریف این بابا چه تأثیری برای تو داره، اونی که میخواد بالا ببره کسی دیگه است، اونی که پایین میاره کسی دیگه است، مقدرات عالم دست، اما نفسه این ان نفس لامارتون بسوء الا ما رحم ربی، این مسئله مهمی است، این نفس رو کنترل باید کرد، اگر کنترل نشد در قدرت بیفته هیتلر و استالین از توش در میاد بیرون، قدرت طلبی میکشون آدم رو جنایتکار میکنه، در چه وضعیتی؟ اگر تو حیث مال افتاد، حق ارزم به حضورتون که یتیم باشه، ضعیف و همه رو میگیره ساقط میکنه، برا خودش هم نمیمونه چیزی، کمان که قدرت هم برا اونا نموند، مگه اونایی که جنگ راه انداختن، شما ببینید در عالم در همین جنگ دوم جهانی این آقای هیتلر، حالا الان کسانی مشغول تعریف و تمجیدش میشدن یا میشن، خب چند نفر کشته شدن تو این جنگ که عاملش او بود، اما قدرت برای او موند، آخرش تو اون زیرزمینی تو برلین تو اون پناهگاه مخفی خودش هفتیر رو گذاشت به شقیقه خودش و شلیک کرد و خودش رو کشت، آخرش این بود. یا استالین در اون تصفیه های خونینش میلیون ها نفر رو کشت، قدرت براش موند. یا اون کسانی که به حساب این نفس پول جمع کردن، این پولا موند، اینا زیر خاک پوسیدن، پولا به دست دیگران افتاد. این واقعیت هاییست که میبینیم و میدانیم، باز هم این نفس رو نمیتوانیم لجام بزنیم، امام در این مقام می‌فرمایند نفس خودتون رو کنترل کنید، رو نفس خودتون تسلط داشته باشید. اونجا ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی. شما در اون قصه یوسف پیغمبر، خب هوای نفس دیگه، اینجا زلیخا زن زیبا، یوسف هم جوان و عذب، تعارف که نداره، پیغمبر پیغمبرزاده است، اما انسانه، انسانه، زن زیبا، خودش با التماس و درخواست برده درها رو یکی یکی بسته. خب اونجا لقد همت بهی و همه بها، آیه قرآن رو توجه فرمودید، یعنی چی؟ هوای نفسه دیگه، نفسه، انسانه. فلولا ان رعا برهان ربه، اگر عنایت خدا نبود اونجا یوسف هم سقوط میکرد. اینو توجه داشته باشیم، نفس اینه. ولذا عنایت خدا رو ما بطلبیم، فلولا ان رعا برهان ربه لقد همت بهی و همه بها. این انسانه، این نفس انسانه، چجور تفسیر میکنیم؟ بله مقام اثبات هست، همه این جهات هست، اما با وجود این نسش آیه است، نس آیه است. لولا ان رعا برهان ربه، خدا باید به داد مثل یوسف هم برسه، این نفس ماست. ولذا بتوانیم این نفس رو کنترل کنیم در حدی که ما خوبی داریم، انشاءالله زیاد داشته باشیم، اما برجستش نکنید. خوبی رو در خودتون، خیری که از شما صادر میشه، لطف و محبتی که به دیگران میکنید، اینو کم ببینید، کوچک ببینید، در نظرتون حقیر باشه، بزرگ نباشه. حتی در مقام بروز و ظهور، قولی و فعلی در مقام بروز و ظهوره، کوچک ببینید. اما اگر یه بدی دارید، بدی به کسی کردید، اینو بزرگ ببینید. یه کوتاهی داشتید، اینو بزرگ ببینید. حتی این رو در مقام ابراز هم نشون بدید، قولی و فعلی. به یه کسی بد گفتید، به یه کسی توهین کردید، این فقط با یه عذرخواهی ساده نگذرید. هر وقت میبینیدش سراغش برید و عذرخواهی رو تکرار بکنید. بزرگ ببینید این کار رو، این رو بزرگ ببینید. این کنترل نفسه، که این نفس انسان، این عنایت خداست. لولا ان رعا برهان رب، همه ما یوسف نیستیم که برهان رب مستقیم متوجه ما باشه، با اسباب متوجه میشه، سببهایی خدا قرار داده که ما این نفس رو کنترل بکنیم. امیدواریم خداوند انشاءالله همه ما رو در این مسیر یاری کنه و توفیق بده. محفلمون متبرک شد به کلام نورانی امام سجاد صلوات الله و سلام علیه. اما بحث ما، بله بفرمایید، دوباره بفرمایید. بله، حجت فعلی برای عمل هست، بله. بله بله احسنتون، بله اشکاله، بله بله. ببینید این اشکال رو ما داریم، اما گیر هم داریم. ببینید ما عرض کردیم، حالا من این یک روز فاصله بوده، آقایی ممکنه تعطیلی اثر گذاشته باشه، بحث ما در این بود که آیا اصول در مجرای اصول عملیه استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه. کلمات سه بزرگ رو ما آمدیم و نقل کردیم، بعد وارد تحقیق شدیم. در مقام تحقیق گفتیم دو تا مشکل ما داریم در مقام جریان استصحاب در مجرای اصول. اول مسئله یقینه. خب آیا این یقین من اصل عملی دارم، حالا یا محرز یا غیر محرز، اصل عملی تعبد شرعی، جری عملی، اینو من دارم، آیا معدای اصل جای یقین میشینه؟ ما در استصحاب یقین میخوایم. نائینی فرمود بله میشینه، نائینی فرمود مطلقا میشینه، چه اصل محرز باشه چه محرز نباشه. مرحوم آزیا عراقی خاطرتون هست، ایشون فرمود اصول محرزه میشینه. مرحوم آقای خویی خودشو خلاص که از هم وارد این بحث نشد، ایشون فرمود اصل عملی این اختزار رو داره که در همه آنات متوالی تأثیر داشته باشه، نیاز به استصحاب نیست. ما در اینجا عرض کردیم یه گیری که وجود داره عبارت از این است که ما در اصول محرزه به لحاظ لسانی که این اصل این اصول رو آمده و تشریح کرده، تعبد این اصول رو برای ما واضح کرده، در مثل استصحاب قاعده طهارت علا قوله که برهم آغازی ها معتقده که این هم از اصول محرزه باشه، در اصول محرزه نحو احرازی نسبت به واقع داری. یعنی چی؟ یعنی گوشه چشم به واقع داریم، گوشه چشم داشتن. این خیلی این به اصطلاح تصویر این معنا هم همچین راحت نیست. گوشه چشم داشتن یعنی استصحاب مثل اماره واقع نشون نمیده، گوشه چشمی به واقع داره. گوشه چشم به واقع داشتن از این جهت، حالا ما در قاعده طهارت اون نظر مبارک مرحوم محقق عراقی رو نداریم، قاعده طهارت هم اصل غیر محرز میدانیم مثل استصحاب. در استصحاب در اینجا شارع نمیاد بگه بنا بگذار یا اینور یا اونور، مثل براءت، مثل اصالت الهلیه، مثل اصالت الطهارت، نمیگه بنا بگذار بر طهارت، نه، میگه یقینی که داشتی ابقائش کن. یقینی که داشتم طریق بوده، یقینی که داشتم ارائه واقع داشته، ابقائشم بالواقع و بالحقیقه، بنابراین که استصحاب اصل باشه، فلواقع و فلحقیقه ارائه واقع نیست، ابقائش خودش ارائه بوده، اما شارع تعبدن ابقائش هم در مقام خود اون یقین گذاشته، یعنی کأنه یقین تو باقی است، یعنی کأنه یقین تو باقی است، یقین از بین نرفته. تعبد به این صورت شده در استصحاب و لذا شده اصل محرز. وقتی که اینجور هست، بیان مرحوم ناینی و بیان مرحوم محقق عراقی که اینجا اصول محرزه معداش میتونه جای یقین بشینه، یقینی که ما با ضرب و زور درست کردیم، خاطرتون هست دیگه، این یقین در استصحاب یقین موضوعیه، ما آمدیم اونجا درست کردیم، این یقین موضوعی اخذ شده موضوع، اما به ما هو طریقون اخذ شده، نه به ما هو صفتون. این رو با ضرب و زور درست کردیم. حالا که اینو درستش کردیم، الان این معدای استصحاب که اصل محرزه، فقط به خاطر این گوشه چشمی که به واقع داره، اینم بیایم جای یقین بنشونیم، درست؟ جای یقین بنشانیمش. بله، ولذا مرحوم ناینی میفرماید مقام قطع طریقی میشینه. مرحوم آغازی‌های عراقی هم فرمود بسیار خوب. در اصل محرز این جهت رو داریم، در اصل غیر محرز ما اینو نداریم، یعنی این گوشه چشم به واقع نداریم. نه تنها ارائه واقع نمیکنه مثل اماره، اون گوشه چشم به واقع هم نداره، تنزیلی در کار نیست. شارع در مقام تعبد فقط میخواد رفع شک منو بکنه. اینجا شک کردی در طهارت و نجاست، من شارع بهت میگم بنا بگذار بر طهارت، تعبد صفر. این تعبدم برای رفع حیرت منه، هیچ کاری به واقع نداره. اینکه واقع طهارت یا نجاست کار نداره، الان بنا بگذار بر این، وقتی این احرازی در کار نیست. خب این به چه مناسبت در اینجا میتونه بیاد جای واقع بشینه، جای یقین؟ اجازه فرمان، به چه مناسبت میتونه بیاد جای یقین بشینه؟ بله، اگر ما بیایم مثل مرحوم میرزا رضوان الله علیه بیایم بگیم مطلق احراز، یقین که میگیم در استصحاب مطلق احرازه، هر احرازی که داشتی این احراز رو ابقائش کن. در اصول غیر محرزه من احراز دارم، چرا؟ احراز تعبدیه، من اینجا طهارت این ماء مشکوک رو احراز میکنم، اما احراز وجدانی نیست، احراز تعبدیه. شاره به من میگه چشم تعبدن احراز کردم. هر کجا احراز بود شما ابقاء کن. وجه و اساس بیان مرحوم میرزا اینه. مشکلی که ما داشتیم این است که بله اینجا احراز داریم، اما احراز چی داریم؟ احراز وظیفه عملیه است یا احراز واقعه؟ ما یقینی که در باب استصحاب در دلیل استصحاب اخذ شده، این یقین مثل یک عینک مرحوم صاحب کفایه هم فرمود مرآت کاشفه که واقع رو نشون بده. احراز خوبه، اما احرازی که واقع رو نشون بده، اما احرازی که واقع رو نشون نده که به کار من نمیاد. چطور جای واقع جای یقین من بگذارمش؟ این گریز که ما داریم. مطلبی رو اینجا عرض کردیم که کلام آقا ناظر به اون مطلب هست، این است که اگر ما بیاییم در اینجا مثل بیان مرحوم نائینی منتها به این صورت بگیم که ما کارمون دائر مدار حجته، ما در افعالمون حجت میخوایم، حجت میخوایم. وقتی که حجت میخوایم یه وقت یقین داریم، این حجت حجت وجدانی داریم. گاهی از اوقات اون یقین علم نداریم، اماره داریم، حجت تعبدی. اصل داریم، حتی اصل غیر محرز. خب حجت من دارم، حجت دارم بر چیش؟ اینش مسئله است. من حجت دارم. ولذا گفتیم و کسانی سیدون الاستاد که آمدن در کنار و چه صاحب کفایه که در اونجا مؤذریت و منجزیت رو صاحب کفایه اصل قرار داد و ملازمه درست کرد که انکان الواقع ثابتن فهو و باقین، در کنار اون وجه ایشون وجه دوم میفرمود به عنوان اینکه ما بیایم بگیم حجت، این حجت قابل تطبیق بر اصول عملیه هست. حجت من دارم، وقتی حجت داشتم حجت من حجت تعبدی است. من در مقام عمل ان حجتن باید عمل کنم، تعبدی هم که شرع به من در اصالت و طهارت گفته حجت تعبدی است، درست؟ من حجت دارم. ما اشکالی کردیم، اشکال این بود که بله حجت من دارم، اما این حجتی که من دارم حجت به چیه؟ حجت به چیه؟ ما در اصول محرزه یا در اماره حجتی که داریم حجت علل واقعه، یعنی حجت قائم شده بر واقع در اماره. این حجت 70%، در قطع 100%، در اصل محرز بیاد مثلا 55% بشه، مثلا گوشه چشم داره دیگه. اما در اصل غیر محرز که هیچ گوشه چشمی به واقع نداره حجت من دارم، نه حجت بر واقع، حجت بر وظیفه عملیه خودم، یعنی ما یحتجبه، درست شد؟ این رو من دارم. آقا اشکالی که میکنن اون روز من عرض کردم که اینجا حجیت، حالا یا حقیقت حجیت یا نتیجه حجیت، اینو بحث کردیم ما. المؤذریت و المنجزیه هست علا اشکال این که حالا ما داشتیم که عرض کردم. المنجزیه و المؤذریه یعنی در اینجا اگر این حجتی که بر من اقامه شد این حجت مطابق با واقع در آمد، تنجیز بکنه واقع رو. اگر مخالف در آمد، عذر در مقابل واقع برای من درست بکنه. این نتیجه حجیت هست. منتها ما گیری که داریم عبارت از این است که اون حجیتی که ما در اصول غیر محرزه داریم که حجت بر واقع نیست، این منجزیتی که درست میکنه در مقام نتیجه است فقط، نه این که این واقع رو ارائه میده. واقعی ارائه نمیده در اینجا، بل در حکم ظاهری. شما عرض کردم اینجا در اصول غیر محرزه ما حکم ظاهری میگیم، معدای امارات حکم ظاهری نگفتیم طبعا لصاحب کفایه، اجازه فرمایید معدای اصول محرزه رو حکم ظاهری هم بگیم همه میگن، البته ما هم میگیم، اما یه قدری به همچین با چیز بگیم، انقلت و قلت میگیم، اما معدای اصل عملی غیر محرز خب حکم ظاهری است، یعنی چیزیست در قبال واقع، واقع یه داستانه، این معدای اصل غیر محرز یه داستان دیگه است. حالا در مقام جمع که میایم همون نتیجه اونی که شما مورد نظرتونه اینجا اثری ظاهر میشه، در مقام جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری اونجا چی میگن؟ اونجا میگن بابا ما شارع یه حکم بیشتر نداره، شارع یه حکم داره، شما یه حکم واقعی دارید یه حکم ظاهری، دو تا حکم رو مستند میکنید به شارع. اونجا در مقام جمع میگیم نه، دو تا حکم نیست، این چون در مقام بیان وظیفه عملی مکلفه یه وقت این طبق واقع در میاد همون واقع رو تنجیز میکنه، طبق واقع در میاد این تأثیر داره، این رو ما میگیم، نه اینکه در اینجا اصل غیر محرز ارائه ای از واقع داره. ولذا ما در اون جایی که یقین اخذ شده مثل ادله استصحاب، یقین به عنوان مرآت واقع اخذ شده، چجور میتونیم بنشونیم؟ این گیر ماست، اشکال ما اینجاست. حالا شما چی فرمودید؟ خیلی خوب باشه، بسیار خوب، نتیجه همینه، نتیجه همینه. ولی وقتی ما میگیم که ببینید حرف مرحوم محقق عراقی میشه، ایشون توجه فرمودید که ما این حرف رو ترجیح میدیم که در اینجا اطلاق کلام میرزا نائینی رو ما نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ در اینجا احراز هست، کاملا درسته، حجیت هست همون جور که گفتیم، منجزیت هست در مقام نتیجه، اما هیچ ارائه واقع نیست. ما یقینی که در استصحاب اخذ شده اگر ثابت بکنیم، شما بیاید مثل مرحوم میرزا بیاید ثابت بکنن که ما یقین به واقع نمیخوایم، ما یقین میخوایم، یقین میخوایم، بعد شارع آمده این رو تنزیل کرده منزله یقین، دلیل داشته باشیم بیاییم بچونیم، هیچ کدام ما نداریم. شارع یقینی که در باب استصحاب اخذ کرده یقین صفت که نیست، یقین طریقه، به ما هو طریقون، نشون دهنده واقع، یعنی یه آلته، یه وسیله است، درست؟ اصل غیر محرز این وسیله اینجوری نیست. اصل محرز میتونه، اصل محرزم به وسیله اساسی نیست، میتونه باشه، گوش چشم داره. بله نه، ببین خب ما داریم هم اجازه، ما به این راحتی ببینیم، ما تمام شما نتیجه کار رو میخواید بگید، اگر بله ما میخواییم به این نتیجه برسیم، اینجا میخواییم بحث بکنیم، وقتی این رو گفتیم اون وقت ما میان میگیم معدای اصل غیر محرز جای یقین نمیتونه بنشینه، درست رو ما اینو داریم میگیم. حالا چند تا اشکال هست، اجازه فرمایید توصیه کنید بعد میاد. مطلب دوم، خب امروز همش تکرار شد، بله نه خب حالا ما که اون آقایون داستان دیگه دارن، اجازه فرمایید. نه نه، ببینید خود آخوند، خود مرحوم آخوند در حاشیه اونجا ذکر کردیم، مشهور رو گفت، مشهور که قائل هستن معدای این امارات حکم ظاهری، اجازه فرمایید، اجازه فرمایید، اونجا حکمه، این حکم ظاهری رو خود حکم تکیه میکنن، حکم رو ابقاش میکنن. ولذا اگر شما آمدید گفتید اینجا حکم ظاهری هست، در تمام مواردی که حکم ظاهری به دست بیاد حتی با اصول غیر محرزه اونجا مشکل نداریم، ما اب نداره، او طبق مبنای مشهوره، ما مبنای مشهور رو نگفتیم، اینا بفرمایید. خب خدا رحمت کنه آقای روحانی استاد بزرگوار ما، یه وقتی ایشون آمد درس گفت، خب عرضم بزرگتون که یکی از شاگرده ملا بود، خیلی چیز بود، آمد به ایشون گفت آه این درس شما امروز اکثرش تکرار بود، اکثرم تکرار بود. ایشون فرمودن معلوم میشه درس رو نفهمیدی، گفت چرا؟ گفت چون همش تکرار بود، نه اکثرش، تو میگی اکثر، این همش تکرار بود، تو متوجه درس نشدی. حالا امروز بحث ما به معونه اشکال آقا تکرار شد، اما بحث دومی که ما اینجا داشتیم امروز میخواستیم مطرح کنیم، این رکن اول، این امر اولی که در مقام تحقیق مطلب ما داریم اینه که آیا یقین در اینجا در استصحابی که در مجرای امارات میخواد جاری بشه داریم یا نداریم، اینو بحث کردیم. بحث دوم ما شکه، آیا رکن شک در اینجا محفوظه یا محفوظ نیست؟ انشاءالله روز بعد. و السلام علیکم.